ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به نظر میآید انفجار در بیمارستان الاهلی کار طرف مقابل باشد. مراسم تشییع پیکر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در تهران و با اعتراض حاضران برگزار شد. روسیه اعلام کرد دیگر خود را ملزم به رعایت محدودیت‌های موشکی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نمی‌داند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌ها همراه شما. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت بر اساس آنچه دیده به نظر می آید که انفجار بیمارستان الاهلی کار اسرائیل نبوده و کار طرف مقابل بوده است. رئیس جمهوری ایالات متحده با ابراز تأسف و انزجار از این انفجار تأکید کرد که خیلی ها هنوز درباره منشأ این رخداد اطمینان ندارند و کار بسیاری در پیش است. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش وارد اسرائیل شد و بلافاصله به گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشست. آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین بیانیه خود در استقبال از جو بایدن حمایت‌های واشنگتن را بی سابقه خواند. آقای نتانیاهو همچنین گفت جهان باید برای شکست حماس متحد شود. انفجار بیمارستان الاهلی غزه که صدها کشته و مجروح بر جا گذاشت با موجی از واکنش های جهانی هم روبرو شد و حتی دبیر کل سازمان ملل و همچنین مدیر کل سازمان بهداشت جهانی اون رو به شدت محکوم کردند. مراسم تشییع پیکر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر که روز 22 مهر ماه به قطر رسیدن با حضور جمع کثیری از هنرمندان و دوستدارانشان برگزار شد. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که پلیس ضد شورش در جریان این مراسم حاضر بود، اما برخی شرکت کنندگان در این مراسم شعارهای ضد حکومتی سر دادند. مقام‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی تا دیروز سه‌شنبه از بازداشت 10 مظنون در ارتباط با قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر خبر دادند، اما جزئیاتی در این زمینه منتشر نکردند. در حالی که کشورهای غربی میگویند تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی پس از 26 مهر هم ادامه پیدا می‌کند، روسیه تصریح کرده که با فرارسیدن این تاریخ دیگر خود را ملزم به رعایت این محدودیت ها نمی بیند. بر اساس توافق برجام قرار بود تحریم های موشکی و تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی در 26 مهر امسال لغو شود. با این حال کشورهای غربی با اشاره به عدول جمهوری اسلامی از تعهدات برجامی و همچنین ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین اعلام کردند که این تحریم ها پس از این تاریخ هم برقرار خواهد بود. وزارت خارجه روسیه اما سه‌شنبه در بیان نوشت که داد و ستد کالاهای مشمول کنترل فناوری موشکی با ایران دیگر نیازی به تایید قبلی شورای امنیت از دید مسکو ندارد. اما پخش بخشهایی از مستند الماس در گام لامینور ساخته حسن صلح‌جو از تلویزیون بی بی سی فارسی یک روز بعد از کشته شدن داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر بازتاب‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشت. در این مستند که البته هنوز نسخه کامل اون آماده نشده، آقای مهرجویی مواضع مشخصی در قبال تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران و مشخصاً انقلاب اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی می‌گیره. صحنه‌ای از این فیلم که در شبکه‌های اجتماعی بسیار پربازدید شده، صحنه روسری برداشتن وحیده محمدی فر و اینکه داریوش مهرجویی می‌گوید دیگه روسری تموم شد. حسن صلح‌جو فیلمساز و سردبیر برنامه آپارات بی بی سی فارسی در گفتگو با مهدی تاهباز درباره نحوه ساخته این مستند و دیدگاه‌های داریوش مهرجویی توضیح میده.
داریوش مهرجویی مهمترین یا یکی از مهمترین فیلمسازان تاریخ سینمای ایران هست. حتی اگر این رو هم قبول نداشته باشیم، قطعا او رو باید پیشگام موج نو سینما در ایران بدونیم با فیلم گاو. و وقتی که راستش مجموعه کارهای آقای مهرجویی رو من نگاه میکردم و میخواستم انتخاب کنم از بین کارهاش، حیرت انگیز بود این همه کار خوب منحصر به فرد و تک. و همیشه علاقمند بودم، مثل خیلی از فیلمسازهای دیگه‌ای که رفتم و مرور آثارشون رو توی برنامه گذاشتم یا درباره‌شون فیلم ساختم و به نمایش در اومد، در مورد آقای مهرجویی هم این کار رو انجام بدیم و باش در میون گذاشتم، استقبال کرد و به هر حال بخش عمده‌ای از ماجرا در سفری که ایشون داشتن به اروپا سال گذشته و با خانواده اومده بودن، ما تصویربرداری رو انجام دادیم و من به دلیل خیلی مشکلات کاری و گرفتاری‌های دیگه، گرفتاری شخصی، هنوز نرسیده بودم که فیلم رو تدوینش رو به جایی برسونم که آماده پخش بشه، ولی امیدوار بودم که ظرف همین روزها درگیرش بشم و بتونم فیلم رو برای سالگرد تولد امسالشون آماده بکنم که در حقیقت همزمان با تولدش یک ماه بزرگداشتی داشته باشیم بر آثار این سینماگر بزرگ ایران.
این که در این روزها بعد از به قتل رسیدن آقای مهرجویی و همسرش خانم محمدی فر، بخش‌هایی از مستند الماس در گام لامینور در شبکه بی بی سی فارسی نمایش داده شد، یک اتفاق بسیار مهم اون رقم زد، چون برخی رسانه‌های حاکمیتی در این چند روز سعی داشتن تا داریوش مهرجویی رو به نوعی مقابل جریان زن زندگی آزادی قرار بدن و این قتل رو تلویحاً به گردن حامیان این جریان بندازن. دلیلشون هم یکی دو واکنش آقای مهرجویی در مقابل تقاضا برای اظهار نظر پیرامون وقایع سال گذشته بود. تحلیلتون چه هست در رابطه با موضع آقای مهرجویی در قبال اتفاقات سیاسی اجتماعی ایران؟ چون به طور مشخص در این رابطه در فیلم شما صحبت میشه.
حقیقتش این استش که آقای مهرجویی پیش از این هم در مقاطعی به روشنی اظهار نظر مشخص و روشن کرده بود، چه به صورت نوشته و چه به صورت پیام تصویری که تو صفحات مجازی خودش و خانمش و حالا بقیه یه جای دیگه منتشر شده بود و اینها. اون اتفاقاتی هم که افتاد در سفرشون به خارج، خب به نظر می رسید بیشتر یک موجه، افرادی که نمی دونستن در واقع کیان و چیان و شرایط آقای مهرجویی رو در جریانش نبودن، فضای ناموافقی رو به وجود آورده بودن. در مورد بخش اول سوالتون که میگید که در شرایطی به وجود اومد که سه تا بخش از فیلم منتشر شد که اونها رسانه‌های حالا حاکمیتی فضا رو برده بودن به این سمت، یه چیزی رو صادقانه بهتون بگم و شاید این خیلی روشنگر باشه. من شب حوالی نیمه شب به لندن، یعنی از 12 گذشته بود که اتفاقا مشغول بودم، مشغول کار هم بودم، که ناگهان تصادفی در واقع یک دوستی به من یک توییت رو فرستاد که داریوش مهرجویی و همسرش کشته شدن. فکر کردم از این در واقع شایعات ابلهانه است که همینجوری یکی میذاره برای مطرح شدنش و اینها، ولی بعد که دیدم خبرها اومد فقط شوک شدم، بغض زده بودم، برای اینکه باورم نمیشد که همچین اتفاقی با این شدت و حدت رخ داده باشه. باشون من به هر حال در ارتباط بودم، حالشون رو میپرسیدم، تو همین چند روز قبلش با هم صحبت کرده بودیم. آقای مهرجویی پر از انرژی و در واقع خیلی علاقمند بود که اینکه فیلم بعدیشو بسازه، اتفاقا اسم فیلم نامش هم مونا بود، و توی این بحت و شوک نتونستم دیگه تا صبح بخوابم و مدام ذهنم در واقع درگیر بود. صبح هم فقط همین کاری که میتونستم بکنم اینم که بخشی از این فیلم رو بتونم در بیارم و به عنوان یه تصویرهایی از آقای مهرجویی نشون بدیم. فاصله خیلی طولانی هم افتاده بود بین فیلم برداری و تدوین این بخش، در واقع تدوین این بخش، برای اینکه من نرسیده بودم حتی راش‌ها رو هم ببینم و فقط اومدم و در هم حالت خواب بیخواب این راشا رو برداشتم، بردم توی آفیس و سعی کردم که یه چیزایی رو پیدا کنم به درد خبرهای اون روز بخوره. توی اون فاصله من حتی اصلا نگاه نکرده بودم به اخبار، این که کی چی میگه، رسانه حاکمیتی میخوام بندازن گردن کی، نمیدونم، هیچ کدوم این زاره ندیدم، چون کار تازه داره انجام میشه و اهل فن میدونن که چقدر طول میکشه تا آدم بتونه یه چیزی رو انتخاب کنه، تدوین کنه، کنار هم بذاره و نمایش بده. تو فکر میکنم تا واقعا شاید 4-5 دقیقه قبل از پخش اینا اصلا آماده نبودن این متریال برای پخش شدن، و من فقط سریع رسوندم و رفتم که ست درباره اون صحبت کردم. اصلا نمیدونستم که چه گذشته، بنابراین اینکه ما دونسته باشیم یا من دونسته باشم که اتفاقها چی هست و اینا، این نبود و اصلا نمیدونستم. بعد که اومدم بیرون و واکنش ها رو دیدم و برام کسای مختلفی پیام گذاشتن، تازه فهمیدم که در واقع چه استنباطی می شده و حالا چه استنباط دیگه ای میشه که اصولا بی ربط بود به نظرم کلا.
گفتگوی مهدی طاهباز رو شنیدید با حسن صلح‌جو درباره مستند الماس در گام لامینور، ساخته آقای صلح‌جو که اشاره داره به زندگی و در واقع دیدگاه‌های داریوش مهرجویی، کارگردان ناماشنا سینمای ایران. اما کیف برای نخستین بار از موشک‌های دوربرد آمریکایی برای تخریب دو پایگاه هوایی روسیه در مناطق اشغال شده اوکراین استفاده کرد. از سوی دیگه گزارش‌ها حاکی از ارسال انبوه تسلیحات و مهمات به روسیه از سوی کره شمالیه. در میان نگرانی‌ها از ارسال احتمالی موشک از ایران به روسیه، مسکو اعلام کرده تمام محدودیت‌ها در رابطه با برنامه موشکی ایران رو لغو می‌کنه، چیزی که در خبرها هم شنیدید. آن رایسکایا نگاهی کرده به اون.
اوکراین اعلام کرد دست کم 6 بالگرد نیروهای روس در فرودگاه های بردیانسک و لوهانسک در جنوب و شرق اوکراین که تحت کنترل روسیه است نابود شده. این نخستین بار است که ارتش اوکراین از موشک های دوربرد تکمز استفاده میکند. آدریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در بیانیه تحویل این موشک ها به کیف را تایید کرد. نیویورک تایمز به نقل از منابع خود نوشت 20 فروند موشک اتاکامز به اوکراین تحویل داده شده. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بدون ارائه جزئیات از اجرای توافقهای تسلیحاتی با آمریکا استقبال کرد و طی آخرین پیام ویدئویی خود افزود موشک های اتاکامز کارایی خود را نشان داد. برخلاف اوکراین، روسیه دریافت تسلیحات از متحدانش را تایید نمی کند. اما سه‌شنبه اندری سیلوان، وزیر دارایی روسیه، گفت اکثر پهپادهای مورد استفاده ارتش روسیه در چین تولید می شود و از اختصاص بیش از 10 تریلیون روبل، معادل بیش از 100 میلیارد دلار، به تأمین نیازهای ارتش روسیه در اوکراین خبر داد. به گفته وی، از این مبلغ بی‌سابقه 600 میلیون دلار برای توسعه تولید پهپاد در روسیه در نظر گرفته شده. روسیه همچنین صدها پهپاد انتحاری مدل شاهد علیه اهداف نظامی و غیر نظامی در اوکراین پرتاب کرده. کیو و متحدانش همچنین بارها از تحویل احتمالی موشک از ایران به روسیه ابراز نگرانی کردند. تهران این اتهام را نمیپذیرد. اما چهارشنبه مهلت محدودیت های موشکی سازمان ملل علیه ایران در چارچوب برجام به سر آمد و وزارت خارجه روسیه اعلام کرد برخلاف کشورهای غربی این محدودیت ها را رعایت نخواهد کرد. ماه گذشته وزیر دفاع روسیه طی سفر به تهران از نمایشگاه پهپاد و سمانه های موشکی ایران بازدید و بر ضرورت توسعه همکاری نظامی با ایران تاکید کرد. یک هفته پیش از این سفر، دیدار رهبر کره شمالی با رئیس جمهور روسیه احتمالاً به توافق تسلیحاتی انجامید. چهارشنبه وزیر خارجه روسیه عازم کره شمالی شد. این در حالی است که در روزهای اخیر مقامات آمریکایی و همچنین یک پژوهشگاه تحلیلی مستقر در لندن به استناد تصاویر محوری نشان دادند چگونه صدها کانتینر که احتمالاً حاوی جنگ افزار است از کره شمالی به نزدیک مرز اوکراین منتقل شده. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا، با رد این اتهامات ارسال تسلیحات کشورهای غربی به اوکراین را محکوم و ادعا کرد مداخله غرب در اوکراین مانع تحقق اهداف روسیه نخواهد شد. گزارش جدید سازمان ملل متحد کشته شدن بیش از 30,000 شهروند اوکراین از آغاز تهاجم گسترده روسیه را تایید می‌کند و می‌افزاید ارقام واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است. بر اساس این گزارش، تنها تخریب سد کاخوفک در اوایل تابستان گذشته بر زندگی بیش از 100,000 نفر تأثیر منفی گذاشته و دست کم 14 میلیارد دلار به اقتصاد اوکراین لطمه وارد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ما که نبودیم، اتفاقات تلخ و البته حیرت آور کم نیفتاد. قتل وحشیانه داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در منزلشون یک ایران رو در شک و شک فراوان فرو برد.
صدای سازم همه جا پر شده.
جنگ اسرائیل و حماس حتی از قبل هم جدیتر شد و به فازهای ترسناکترش رسید. درباره همه اینها و خبرها و حاشیه‌های بیشتر در ایستگاه فردای این هفته خواهید شنید. شما هم با ما در تماس باشید و از دیده ها و شنیده هاتون در هفته‌ای که گذشت بگید. همین چهارشنبه و پنجشنبه 26 و 27 مهر ساعت 8 تا 9 شب ایران با یک ایستگاه فردای دیگه همراه شما خواهیم بود. از رادیو فردا
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.